که خدمت عرض کردم مصرف مایعات این خیلی مهمه.
بله
همونطور که عرض کردم باید 2.5 لیتر در روز ادرار داشته باشن. دومین عاملی که باعث سنگ تشکیل کلسیم میشه مصرف نمکه. نمک و ماده اصلیش که سدیم باشه هر جا میره کلسیم هم با خودش میکشه میبره. یعنی وقتی شما نمک میخورید نمک تو ادرارتون باید دفع بشه، اضافهش با خودش کلسیم هم میبره، غلظت کلسیم تو ادرار میبره بالا و سنگ ایجاد میکنه.
بله
و یکی دیگه از عوامل مصرف زیاد گوشته، البته در حد متوسط که تو ایران ما خب متاسفانه مصرف گوشتمون پایینه. ما یه تحقیقی که تو مرکز تحقیقات انجام دادیم و این مقالهش در مجله بین المللی هم چاپ شد نشون دادیم که گوشت زیاد سنگ میسازه، گوشت کم هم سنگ میسازه. باید در یک رنج متوسط گوشت مصرف بشه. وقتی میگیم پروتئین منظور پروتئین حیوانیه، چه هر انواع و اقسام گوشت فرقی نمیکنه. بنابراین زیاد گوش خوردن و یا اصلا گوش نخورد یا خیلی کم خوردن هر دو میتونه عامل سنگسازی باشه. حالا مکانیزمش چیه یه چیزیست که در حوصله این بحث نیست که بهش بپردازیم. پس اینها رو باید دقت کنیم.
بله
ببین وقتی ما میگیم سنگ کلسیم، سنگ از یک عنصری به نام کلسیم و یک عنصری به نام اکسالات تشکیل میشه. هر کدوم از اینا زیاد بشن سنگ تولید میکنن. تو کشور آمریکا خب اینا کلسیمشون زیاده چون گوشت و شیر و پنیر زیاد میخورن، باعث سنگ میشه. تو کشور ما بر اساس تحقیقی که باز ما خودمون تو ایران انجام دادیم دیدیم که هرچقدر اکسالات تو ایران زیاده سنگ میسازه نه کلسیم. خب اینم باز به علت هم کمبود منابع کلسیمی مثل لبنیاته و هم حالا احتمالاً تو گیاهایی که ما مصرف میکنیم و رژیم گیاهی، چون اینا اکسالات بیشتر توی اسفناج و کرفس و نمیدونم قهوه و چای و اینها هستش، اینها بیشتر میتونه اکسالات ببره بالا. هم ما کلسیممون کمه هم اکسالاتمون زیاده، در نتیجه سنگ میسازیم. حالا من جالب توجه به شما بگم که اونایی که کلسیم زیاد تو ادرار دارن مثل کشور آمریکایی باید بهشون گفت لبنیات کم بخورید، ولی تو کشور ما چون اکسالات زیاده باید بگیم کلسیم زیاد بخورید.
بله
مزید بر این خدمتتون بگم که تأثیر اکسالات زیاد 10 برابر تأثیر کلسیم زیاده سنسان. یعنی شانس سنگسازی رو بیشتر میکنه به جهت اینکه وزن مولکولی اکسالات کمتره. پس با مختصری افزایش اکسالات سنگسازی میره بالا، ولی کلسیم باید خیلی بره بالا تا سنگ تولید بکنه.
بله
بنابراین ما چون اینها اول میرن تو روده جذب میشن، ما اگه به مریضی که اکسالات زیاد تو روده جذب میکنه کلسیم بدین، این دوتا تو روده ترکیب میشن دفع میشن دیگه، جذب خون و تو ادرار نمیان. پس بنابراین اونجا تعادل برقرار میشه و ما دیگه میزان کلسیم اکسال زیاد توی ادرار نداریم.
بله
بنابراین ما به مردم توصیه میکنیم مطلقا از این توصیه که مواد لبنیاتی مصرف نکنن، تبعیت نکنن، کلسیمشون رو مصرف بکنن. اما گروهی از بیماران هستن که آب زیاد میخورن، نمک هم نمیخورن، نمیدونم لبنیات هم مصرف میکنن، بازم سنگ میسازن. خب اینها کسانی هستن که باید حتما به پزشک مراجعه کنن. ما به همین جهت ما یک کلینیک پیشگیری از سنگ در بیمارستان لبافی نجات تشکیل دادیم. اولین مرکز پیشگیری از سنگ کلیه در کل خاورمیانه است که ما اونجا مریضایی که سنگ های متعدد میسازند بررسی میکنیم و ریشه یابی میکنیم چه دلیلی وجود داره، چون فقط کلسیم و اکسالات نیست.
بله
منیزیم هست، روی هست، عوامل متعددی میتونه در سنگ سازی تاثیر داشته باشه. بررسی میکنیم و اینها رو با رژیم های غذایی و با دارو کنترل میکنیم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از توضیحات خوب شما. واقعا بسیاری از مردم و به خصوص اونایی که سنگ کلیه داشتن یا دارن باورشان است و توجیه و توصیه های ام شدن که شما لبنیات و شیر و ماست و ایزی چیزها نخورین که سنگسازی در کلیه‌تان زیاد میشه، و این توضیحات شما برای کشورها و جوامع ما بسیار جالب و مفید بود و کاملا این ذهنیت اینمی توصیه های غلط و غیر علمی را زیر سوال میبره که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. خب دکتر صاحب، اونایی که قرص و کپسول کلسیم مصرف میکنن تکلیف و وضعیتشان چطور است؟ اینا آیا خطری داره، ضرورتی داره؟ راجب به یک معلومات بدین.
بله خب این در خانم هایی که در سن بعد از یائسگی هستن و متاسفانه تو مملکت ما هم خیلی شایع هست و اینها دچار استوپوروز و به اصطلاح سایدگی استخوان هستن و اینا باید کلسیم مصرف کنن. کلسیم در حقیقت ساپلیمنت یا مکمل اگر با غذا مصرف بشه مشکلی نداره. توصیه ما این هستش که حتما با یعنی مصرف غذا کلسیم بخورن و حتما دو لیوان آب بعدش مصرف بکنن تا این بتونه غلظت کلسیم ادراری رو کاهش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار، یک چهارم از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می مانند و تشخیص داده نمی شوند. و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری های جدی دیگر می شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست، و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بر متحدسازی کشورهای آسیایی به ویژه ایران، چین و افغانستان تاکید کرد. شیر محمد عباس استنگزی در نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که تقویت اقتصاد ایران و افغانستان وابسته به افزایش معاملات بازرگانی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه گذاری مشترک میان تاجران دو کشور است. علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل که در این نشست حضور داشت اطمینان داده که روابط تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی میان دو کشور بیش از پیش توسعه خواهد یافت. محمد یونس مهمن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از سفیر ایران خواسته است که با همکاری دولت این کشور برای متوازن سازی صادرات و واردات تعرفه های ترجیحی برای میوه خشک افغانستان را در نظر بگیرد. والی نیمروز جلسه ای را با حضور مقامات ارشد این ولایت هممرز با ایران برای اجرای فرمان رئیس طالبان در خصوص پیشگیری از قاچاق انسان برگزار کرد. محمد قاسم خالد والی نیمروز جلسه ای را با حضور مقامات ارشد این ولایت هممرز با ایران بر اجرای فرمان رئیس طالبان در خصوص پیشگیری از قاچاق انسان برگزار کرد. والی نیمروز در این جلسه بر اجرای کامل این فرمان تاکید کرد و افزود عواقب بد قاچاق انسان باید از طریق مساجد و مطبوعات با مردم در میان گذاشته شود و همچنین تصریح کرد بر اساس فرمان رئیس طالبان از این پس به هیچ کس اجازه تردد از منطقه داک دادن نخواهد شد. منطقه داک در ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز قرار دارد و قاچاقچیان انسان از طریق آن افراد را با پاکستان و ایران منتقل می کنند. هبات الله آخونزاده رئیس طالبان اخیراً حکم 6 ماده‌ای برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده که بر اساس آن قاچاقچیان انسان به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شوند. بر اساس این فرمان محکمه های نظامی موظف شدند قاچاقچیان انسان را در مرتبه اول به حبس 1 ساله، در مرتبه دوم به حبس 2 ساله و در مرتبه سوم به حبس 3 ساله محکوم نماید. سخنگوی طالبان بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل را گامی مهم در تقویت روابط و بسود هر دو کشور توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت که روابط میان افغانستان و عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است و او امیدوار است که آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک عربستان در کابل بسود هر دو ملت تمام شود. پیشتر هم حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفت بازگشایی این سفارت روابط و همکاری‌های افغانستان و عربستان سعودی را گسترش می‌دهد. احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد روز شنبه خبر داد که با سفیر عربستان برای افغانستان دیدار داشته و در این دیدار موضوعاتی چون تقویت روابط دو جانبه، تسهیل روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان و دیگر مسائل مهم مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفته است. سفارت عربستان در کابل اولین بار از زمان تسلط طالبان بر قدرت در سال 1400 فعالیت خود را از سر گرفته است. منابع خبری میگویند رهبر طالبان دستور داده تا کمیسیون ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان افغانستان ایجاد شود. با گفته منابع، هبت الله آخونزاده در 11th نشست کابینه که در قندهار برگزار شد، دستور داد کمیسیونی تحت رهبری رئیس دیوان عالی و با عضویت نمایندگان وزارت‌های مختلف و ریاست‌های کل ایجاد شود. بر اساس این دستور، وضعیت زندانیان در تمامی زندان‌های افغانستان با دقت بررسی خواهد شد. ملا هبت الله همچنین تأکید کرده که پیش از آغاز بررسی‌ها باید به طور فوری یک دستورالعمل تنظیم شود و بر اساس آن کمیسیون اقدامات لازم را انجام دهد. مشکلات را به نهادهای مربوطه ارسال کرده از نحوه اجرای آنها نظارت کند. بر اساس آمارهای طالبان بیش از 12,000 نفر از جمله 150 تبعی خارجی به جرم‌های گوناگون در زندان‌های افغانستان زندانی هستند. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت می‌نمودند خبر دادند. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شنواری.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگوید سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت مینمود بازداشت نموده است و گفته مسئولان بازداشت شدگان به جرمهایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان به ارگانهای عدلی و قضایی تحویل داده می شود. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین امنیتی فرماندهی پلیس از مربوطات شهر جلال آباد دو تن سارقین را بازداشت نموده که با استفاده از نام و یونیفرم نظامی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر جلال آباد از مردم سرقت می نمود. پول نقد، تلفن های همراه و دیگر اشیاء قیمتی آنها را می گرفتند.
هغه دو تن غل نیولی دی چې د تورخم جلال آباد ښار په لوی لار به لخلک څخه د وسلې په زور موبایلونه پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل.
سخنوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار ګو بازداشت شدگان به جرم هایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان به ارګان های عدلی و قضایی تحویل داده خواهد شد. در این حال سارقین بازداشت شده میگوید در نقاط مختلف شهر به استفاده از سلاح و یونیفرم نظامی دست به سرقت زدن.
دو سرقه کین کړی دی څنګه کین کړی دی خو شو دی پیسې ولا کړی او تلفنان ولا کړی
مقیسه سبزمندار او نام بابی محمد عظیم است. میپم در خوشکنبر یک دوزی در لب چس کدیم سراچه، یک دوزی هم در ایباغل سراچه کدیم، یک دوزی دیجه کدیم.
کسانی که اموالشان از جانب سارقین بازداشت شده به سرقت برده شده بودند از این اقدام نیروهای امنیتی استقبال نموده خواستار مجازات جدی برای بازداشت شدگان میباشد.
چیز اسلامی امارات په نامه زمون څلور لکه نوی زره کلداری تلویغ زره افغانۍ درې موبایلونه واخیستل.
چغلای او کو پیسې $900 $15 زره افغانۍ زما څخه د وسلې په زور واغسته. او
بان هم که همروزه تعدادی از افراد متهم به ارتکاب جرایم جنایی در شهر جلال آباد از جانب نیروهای امنیتی بازداشت میگردد، اما هنوز هم در میزان جرایم جنایی در شهر کاهش قابل ملاحظه نیامده است که شهروندان جلال آباد نیز از این بابت نگران هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
روزنامه صهیونیستی معاریو با اشاره به قدرت و توانایی‌های نظامی ایران به تل‌آویو هشدار داد که اسرائیل توان ورود به جنگ فرسایشی با ایران را ندارد. این روزنامه نوشت ایران یک قدرت بزرگ است که صدها هزار موشک در اختیار دارد و اقتصاد این کشور نیز صدها بار قوی تر از اقتصاد اسرائیل است، پس نباید ایرانی ها را دست کم گرفت. پیش از این هم اسحاق بریک، یک جنرال بازنشسته اردوی رژیم صهیونیستی، در گفتگو با کانال 12 این رژیم گفته بود اسرائیل با نیروی زمینی کنونی خود قادر به مقابله و جنگ در چند جبهه نیست و حتی در جبهه غزه هم نتوانسته بر حماس پیروز شود. وی همچنین گفته بود نیروهای کوچکی در اختیار داریم که در حال از دست دادن توانمندی خود هستند و نیروهای ذخیره و نیروهای ثابت نظامی جایگزینی ندارند. این جنرال بازنشسته اردوی رژیم صهیونیستی پیشتر هم اذعان کرده بود که اردوی اسرائیل در وضعیت فرسایش قرار دارد و نیروهای اسرائیل قادر به پیشروی بیشتر نیستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت از خیلی قبل با جریانات معارض سوریه در ارتباط بودیم، اما ارتباط مستقیمی با جریان حاکم بر سوریه وجود ندارد. اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری هفتگی خود همچنین امور داخلی سوریه را مربوط به مردم این کشور دانست و تصریح کرد دخالت‌های آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها نتیجه جز ناامنی نداشته است. بقایی همچنین درباره حذف جایزه آمریکا برای دستگیری ابو محمد الجولانی، فرمانده گروه مسلح هیئت تحریر شام، گفت تجربه نشان داده است که تروریسم و فهرست ادعای آمریکا در این زمینه ابزاری برای تامین اهداف کاخ سفید بوده است، اقدامی که از نظر حقوقی هیچ ارزشی ندارد و صرفاً بیانگر استاندارد دوگانه واشنگتن است. بقایی افزود مهم است که سوریه تبدیل به محلی برای رشد تروریسم نشود و همه کشورها به این جمع‌بندی برسند که هر نوع ناامنی در کشورهای منطقه دامنش به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده می شود. رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان ISI در یک محکمه نظامی محاکمه می شود. او با سه اتهام مواجه است: دخالت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمات رسمی و سوء استفاده از قدرت. فائز حمید، جنرال بازنشسته و رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان ISI، در یک محکمه نظامی با سه اتهام دخالت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمات رسمی و سوء استفاده از قدرت مواجه است. جنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس ISI بود. جنرال حمید در افغانستان عمدتاً به دلیل سفرش به کابل پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 1400 معروف است و حضور او در هتلی در کابل خشم گسترده مردم افغانستان را برانگیخت. روند محاکمه نظامی فیض حمید جنرال بازنشسته پس از آن شروع شد که یک تاجر محلی به نام معز احمد خان دوسیه‌ای درباره فساد و سوء استفاده از قدرت را علیه او در دیوان عالی ثبت کرد. و ادعا کرد که جنرال حمید در سال 2017 به بهانه عملیات ضد تروریستی به خانه و دفاتر او حمله کرده است. او مدعی شد که شبه نظامیان و مقامات ISI تحت فرمان جنرال حمید اموال گرانبهای او را توقیف کرده، 4.6 کیلوگرم طلا و وجوه نقدی او را ضبط کرده و بعدتر او را مجبور کردند تا $144,000 پرداخته و از یک کانال تلویزیونی خصوصی حمایت مالی کند. اگرچه در گذشته هم چند مقام ارشد نظامی پاکستان در محکمه‌های نظامی محاکمه شدند، اما این دوستی از آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد که نخستین بار یک رئیس سابق ISI در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد. در همین حال در پی کشته شدن تعداد زیادی از عساکر اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، رئیس ستاد اردوی این کشور از عزم جدی برای نابودی تروریسم خبر داد. آسم منیر رئیس ستاد اردوی پاکستان هنگام بازدید از منطقه وانه از عزم جدی برای نابودی تحریک طالبان پاکستان TTP خبر داد. او یک روز پس از کشته شدن 16 عسکر اردو در منطقه وزیرستان شمالی همچنین به TTP و حامیان این گروه هشدار داد که بهای اقدامات خود را خواهند پرداخت. رئیس ستاد اردوی پاکستان تصریح کرد که اردوی این کشور تروریسم را در همه اشکالش نابود خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش TTP به یک ایست تلاشی در ایالت خیبر پختونخوا حمله کرد. هرچند مقامات رسمی پاکستان گفتند تعداد کشته شدگان این حادثه 16 نفر بوده، اما TTP مدعی شده است که 35 عسکر در این حمله کشته شدند. TTP در بیش از 3 سال گذشته موج فزاینده از حملات تروریستی خود را در سراسر پاکستان به ویژه خیبر پختونخوا براه انداخته است. رژیم صهیونیستی در 444 روز جنگ علیه باریکه غزه با حملات و اقدامات دردمنشانه خود علیه ساکنان این منطقه ادامه داده است. جنگ غزه در حالی وارد 444 روز خود شده که وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه از تداوم کشتار خانواده‌ها در این منطقه در ساعات گذشته خبر داد و اینکه آمار شهدا به 45259 نفر و شمار مجروحان هم به 107627 نفر رسیده است. از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی هارتس اعلام کرد که اردوی رژیم اسرائیل به طور کامل 70% از منازل و ساختمان‌ها را در کمپ جبالیا در شمال باریکه غزه از بین برده و این منطقه به شهر اشباه مبدل شده است. دفتر رسانه‌ای دولتی غزه هم در بیانیه‌ای تهدیدات متوالی اشغالگران علیه شفاخانه کمالودوان را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست که به سرعت تیم میدانی برای اطلاع از میزان جنایت، ارسال و کریدورهای امن ایجاد و از شفاخانه و کادر درمانی آن محافظت کنند. همچنین منابع فلسطینی از شهادت و زخمی شدن شمار غیر نظامی بر اثر حمله پهپادی به مواسی در خان یونس و فیر شدید تانک‌ها و نفربرهای اردوی اشغالگر به حومه منطقه السفتاوی و سرک الجلا در شمال غرب شهر غزه اشاره کردند. در همین پیوند پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان بار دیگر حملات هوایی رژیم صهیونیستی با باریکه غزه را محکوم و آن را وحشیانه خواند. پاپ فرانسیس در سخنرانی سالانه خود به مناسبت کریسمس و حملات هوایی روز جمعه اردوی رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت دست کم 25 فلسطینی از جمله کودکان شد اشاره کرد و گفت: کودکان بمباران شدند. این وحشیانه است. این جنگ نیست. خواستم این را بگویم چون دل را به درد می آورد. این اظهارات رهبر کاتولیکای جهان پس از آن بیان شد که یک وزیر صهیونیست انتقاداتی را نسبت به سخنان پاپ درباره احتمال وقوع نسل کشی در باریکه غزه مطرح کرد. پاپ در کتابی که ماه گذشته میلادی منتشر شد و نقل از کارشناسان بین المللی نوشت، آنچه در باریکه غزه رخ می دهد ویژگی های نسل کشی را دارد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را با خداوند مهربان می سپاریم.
یعنی عشق است سفر دنبال داره تو را نادیده رفتم دل از من گله داره هنوز اول عشق است سفر دنبال داره تو را نادیده رفتم دل از من گله داره خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره تو را ببینم دوباره خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره تو را ببینم دوباره از کدام این سفر از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه غمی دل تو بیچینه بگو با من بگو یار مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر از چشم دنیا فتادیم به هر جا فتادیم یاد نگرفتم شنا را به دریا فتادیم ما غیر از جدایی چی کردیم ما درمانده در دامی دردیم شاید که روز بیابم تو را یا کی ببینم به خوابم تو را از کدام این سفر از کدام این شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه غمی دل تا بیشینه بگو با من بگو یار مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی این نغمه را کی سرود خدایی بگویی ما از ابر و باران گریزان ما بنشسته در زیر نالدان باشد که با یاری سزاوار یاری شود از کدام این سفر از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه غمی دل تا بیچینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه
تسلیت میگم
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم
زندگی یک قصه است همه ما قصه نویس هستیم
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان ضحاک ماردوش قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ضحاک پدرش مرداس را به قتل رساند و پادشاه شد. بعد از آن از غذاهایی که شیطان برایش طبخ می‌کرد خورد و از جای بوسه‌های شیطان بر دوشش دو مار سیاه رویدند که باعث عذاب و درد او بودند. شیطان در قالب طبیب حاضر شد و به او گفت باید مغز سر جوان را به مارهایش بدهد تا بخوابند و او دیگر درد نکشد. ضحاک هم چنین کرد و هر روز جوانان شهر را دستگیر کرده و به قتل می رساند. با ضعیف شدن پادشاه جمشید او به ایران حمله کرد، جمشید را کشت و خود بر تخت نشست و دختران جمشید را نیز به تیمارگری مارانش گماشت. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
عجب روزگار بدی پیدا کردیم. هیچ معلوم نیست تا کی در بند این دیو باشیم.
خواهر، من خیلی میترسم.
نترس، تا هنگامی که به حرفهای ضحاک گوش دهیم او ما را نمیکشد.
ضحاک از ما میخواهد جادوگر باشیم، اما من دوست ندارم به سحر و جادوگری بپردازم.
درست است، من نیز خوش ندارم، اما همینک باید کاری کنیم تا ضحاک بپندارد ما علاقمند به یادگیری جادوگری هستیم.
تا به کی باید تحمل کرد؟ هر زمان مارهای او را میبینم میترسم. هر بار میخواهم به مارها غذا بدهم احساس میکنم همینک نیز میخواهد مرا ببلعد.
چاره ای نداریم خواهرم. جوانان این سرزمین هر روز به دست ضحاک کشته میشوند تا خوراک ماران او شوند.
بالاخره باید کسی باشد تا بتواند جلو ضحاک را بگیرد.
آری، باید کسی باشد، اما چه کسی؟ چه کسی میتواند حریف اهریمنی چون ضحاک گردد؟ همه از او و مارهایش میترسند.
براستی او خود اهریمن است.
درست است، اما تا من هستم اجازه نمیدهم گزندی به تو برسد خواهر عزیزم.
او پدر ما را کشت و زودی ما را نیز خواهد کشت.
نه خواهرم، این چنین نیست. خداوند ما را کمک خواهد کرد. عمر اهریمن چندان با دوام نخواهد بود.
فردوسی بزرگ در شاهنامه روایت می کند که در دوران حکومت ضحاک هنر و هنرمند خوار شدند و آنچه در آن دوران رونق یافت پرداختن به جادو بود. جادوگران از جای جای سرزمین پدیدار شدند و جادوگری رونق گرفت. ضحاک هر روز جوانان را می کشت تا خوراک مارهای خود کند. مردم که این چنین ظلم و بیداد را می دیدند خشمگین می شدند، اما ظاهراً کاری از دستشان ساخته نبود.
شهرناس، ارنواز، کجا هستید؟ کجا هستید؟ آهای
سرورم، چیزی شده؟ ما را صدا کردید؟
آری، کجا بودید؟
خوابیده بودیم سرورم.
معبران را خبر کنید، زود.
چیزی شده سرورم؟
خواب بدی دیدم.
چرا اینقدر آشفته اید سرورم؟ قدری آرام باشید، میخواهید برایتان آب بیاورم؟
خیر خیر، آب نمیخواهم. یکی از معبرین را خبر کنید.
آخر چه خوابی دیدید سرورم؟
چه خواب ترسناکی بود. میگویم خواب دیدم ستن از دروازه قصر وارد شدن. از آن ستن، آن که از دیگران دلیرتر و پهلوانتر بود به من حمله کرد. او با گرزی به سر من کوفت. آنگاه دست پای مرا با بندی چرمی بست و کشان کشان مرا به سمت کوه دماوند برد. خدای من، گویی بیدار بودم و این خواب نبود. آری،
هم اکنون چاکران را پی معبر میفرستم سرورم.
هرچی معبر در شهر است بگو بیایند، نزد ما بیایند، شتاب کن.
سرورم، میخواهید استراحت کنید و معبرین فردا صبح به حضور بیایند؟ اکنون قدری آشفته هستید.
خیر خیر، فردا دیر است. همین حالا هم اکنون باید تعبیر این خواب را بدانم. شتاب کن.
بسیار خوب سرورم.
معبرین شهر در دربار ضحاک حاضر شدند. ضحاک خوابش را برای آنان تعریف کرد و همه ساکت شدند و با یکدیگر خیره شدند. کسی جرأت نکرد تعبیر خواب ضحاک را بگوید. تعبیر خواب مشخص بود و خود ضحاک را نیز ترسانده بود. یکی از معبرین جرأت کرد تا جواب ضحاک را بدهد. او نزدیکتر آمد و گفت: شاها، معنی خواب شما این است که دوران پادشاهی شما به پایان رسیده است و به زودی این تاج و تخت را از دست خواهی داد. فردی به نام فریدون شما را با همان گرزه که در خواب دیدی از پای در خواهد آورد. ضحاک هنگامی که تعبیر خوابش را شنید از ترس بیهوش شد. او هیچگاه گمان نمی کرد که دوران پادشاهی و ظلم و ستم او به پایان رسیده باشد. از این رو دستور داد تا دنبال شخصی که فریدون نام دارد بگردند و او را به قتل برسانند. فرانک مادر فریدون وقت دانست که ضحاک در پی شخص به نام فریدون است، فرزند خود را که بسیار خردسال بود برداشت و به چمنزار برد. شوهر او که آبتین نام داشت توسط ضحاک کشته شده بود و خوراک ماران او شده بود. فرانک فریدون را به گاوی به نام برمایه سپرد تا او را شیر بدهد و بپروراند و از ستم ضحاک به دور نگه دارد.
سرورم چه شده؟ در اندیشه هستید؟
چگونه است که نمیتوانم این فریدون را پیدا کنم؟ باید از جادو کمک بگیرم. حتما جادوگران من میتوانند فریدون را پیدا کنند. حتما.
بیشک چنین است سرورم.
نباید اجازه دهم او زنده بماند و مرا از پای بیاندازد. هر طور شده او را پیدا خواهم کرد. هر طور شده.
سرورم، قدری آسوده باشید. شما به زودی فریدون را پیدا می کنید و بر او پیروز خواهید شد.
چه می گویی؟ ارنواز، از وقتی آن خواب را دیدم آرامش بر من حرام شده است. وقتی فریدون را کشتم می توانم قدری آسوده باشم، اوقاتی خوش داشته باشم. تا آن زمان چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
آرام باشید، بزودی فریدون را خواهید یافت.
تو چرا من را نگاه میکنی؟
چه کنم سرورم؟
زود باش، عجله کن، برو و جادوگران را خبر کن. هم اکنون باید همه را خبر کنی تا همینجا در قصر به جادوگری مشغول شن و فریدون را پیدا کنن. شتاب کن.
بله سرورم، هم اکنون چنین خواهم کرد.
سرانجام ضحاک متوجه شد که فریدون در چمنزار نزد گاو به نام برمایه است. ضحاک به چمنزار رفت و گاو بیچاره را کشت. فرانک مادر فریدون زودتر از ضحاک به سراغ فرزندش رفت. او را به کوه البرز برد و در آنجا به مرد پارسایی که زندگی می کرد سپرد و گفت: ای نیک مرد، پدر فریدون فدای ماران ضحاک شده است، اما فریدون روز سرور مردم این سرزمین خواهد شد. او انتقام کشته شدگان را از ضحاک خواهد گرفت. تو برای این پسر پدری کن و او را بپرور. مرد پارسا با شنیدن این سخنان قبول کرد فریدون را همچون فرزند خیش بزرگ کند. فریدون در البرز کوه نزد مرد پارسا بالید و جوان گردید. او از کوه به دشت آمد و به نزد مادرش رفت تا در مورد زندگی و گذشتش از مادر خود سوال بپرسد.
مادر جان، پدر من کیست؟ شما هر بار به دیدن من به کوه می آمدید در مورد گذشته و پدر من حرفی نمی زدید. این موضوعی است که ذهن مرا مشغول کرده است.
فرزندم، پدرت مرد نیک‌سرشتی بود که نسبش به طهمورث دیوبند می رسید. آدم خوبی بود، به کسی آزار نمی رساند و هنگامی که بسیار جوان بود کشته شد.
چی؟ کشته شد؟ چگونه؟ چرا باید پدر من کشته شود؟
ضحاک ستمگر پدرت را در بند کرد و سپس او را به دشخیمان سپرد تا از مغز سر او برای مارانش خورشت فراهم کنند. او با کشتن پدرت مرا بی شوهر کرد و تو را هم بی پدر.
چی؟ پدرم را کشتن تا غذای ماران ضحاک شود؟
آره، پدر تو و بسیاری از جوانان دیگر به خاطر ماران ضحاک کشته شدند و همچنان کشته می شوند. بعد از مرگ پدرت بود که ضحاک خواب عجیبی دید.
چه خوابی دید مادر؟
خواب دید که جوان به نام فریدون با گرز گران بر سر او می کوبد و این گونه دوران ستمکاری او به پایان خواهد رسید. از همین رو من تو را از او پنهان کردم فرزندم و زندگی ما این گونه شد.
خب که این طور دلیل دربدری ما همان خوابی است که ضحاک دیده است. مادر جان، از چیزی که برایم تعریف کردی دلم به درد آمد. همکنون شمشیر خود را بر می دارم و کاخ ضحاک ستمگر را ویران می کنم. دیگر وقتش رسیده او به سزای اعمالش برسد.
در این هنگام ضحاک ستمگر بزرگان و نامداران سرزمین را در انجمن جمع کرده بود و آنان را مجبور ساخت تا بر دادگری و بخشندگی او گواهی بنویسند و آن را مهر کنند. در این هنگام بود که از بیرون قصر صدای دادخواهی کسی را شنید. آن مرد کسی نبود جز کاوه آهنگر. ضحاک دستور داد کاوه را به قصر ببرند.
چه میخواهی؟ از چه خاطر بیرون قصر سرصدا را انداختی و مردم را دور خودت جمع کرده ای؟ هان؟
من 18 پسر داشتم. 17 پسر مرا خوراک مارانت کرده ای. تنها یک فرزند برای من باقی مانده که او را هم مزدورانه دستگیر کردند و میخواهند او را نیز خوراک ماران تو کنند. آخر تا کی ظلم و ستم؟ فرزندان من چه گناهی کردند که باید خوراک مارهای تو شود؟
ای مرد آرام باش. بسیار خوب، حق با توست. من فرزند تو را آزاد میکنم.
خوب است، بهتر است هرچه زودتر تنها فرزند مرا آزاد کن.
اما با یک شرط.
شرط؟
آره، با شرطی که این گواهی را امضا کنی و بران مهر کنی که من پادشاهی دادگستر عادل و دلسوز می باشم.
هرگز چنین نخواهم کرد. تو پادشاه ستمگر و خونخاری هستی که 17 فرزند مرا به قتل رسانده ای و 18 را نیز به قصد کشتن دستگیر کرده ای.
کاوه گواهی ضحاک را پاره کرد و از دربار ضحاک خارج شد. او بیرون از قصر پیشبند چرمی خود را به نیزه زد و از مردم خواست دادگری کنند و دیگر بر ستم ضحاک آرام نباشند. دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق دانایی. سلام و درود به شما عزیزان شنونده و علاقمندان به معرفت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز راه روشن در ادامه مبحث مربوط به پیامبران اولوالعزم، بخش دیگری از سرگذشت جالب حضرت ابراهیم علیه السلام را برایتان بازگو می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. در برنامه قبل به ماجرای شکستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره کردیم. هنگامی که بت‌پرستان از ابراهیم علیه السلام پرسیدند آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ ابراهیم در پاسخ گفت این کار را بت بزرگ انجام داده. ماجرا را از خودشان بپرسید اگر سخن میگویند. سخنان ابراهیم بت‌پرستان را تکان داد و چنان که قرآن میگوید آنها به وجدانهای خیش بازگشتند، به خود آمدند و به یکدیگر گفتند حقا که شما خودتان ستمگرید. در واقع مقصود اصلی ابراهیم از شکستن بت‌ها شکستن اندیشه و روح بت‌پرستی بود، وگرنه شکستن بت‌ها به تنهایی کافی نیست. بت‌پرستان پس از آن که حقیقت را دریافتند سرفکنده و شرمسار شدند و گفتند ای ابراهیم، تو خود می دانی که اینها سخن نمی گویند. به این ترتیب ابراهیم موفق شد یک مرحله حساس و ظریف از تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدانهای خفته بود به اجرا درآورد. در واقع اینجا بود که میدانی برای ارائه استدلالهای منطقی در برابر ابراهیم گشوده شد. ابراهیم با این کار با آنها فهماند که معبودهایی را که غیر از خدا می پرستند هیچ سود و زیانی برای آنها ندارند. این خدایان خیالی که شعور و درک ندارند و نمی توانند سخن بگویند، نه از خود دفاع می کنند و نمی توانند از کسی دفاع کنند، با چه درد می خورند؟ به هر حال ابراهیم علیه السلام با شیوه ها و تدابیر گوناگون بروشنگری پرداخت تا آنها را از آن عقاید و اندیشه های باطل و بیراهه ها آزاد کند. ولی زنگار جهل و تعصب چنان در دلهای آنها رسوب کرده بود که نمی توانستند ندای زندگی بخش قهرمان توحید را درک کنند. گرچه آنها با استدلال‌های روشن و منطقی ابراهیم محکوم شدند و خودشان هم در دل به این محکومیت اعتراف کردند، ولی لجاجت و تعصب شدید آنها مانع از پذیرش حق شد. به همین دلیل از ادامه بحث و گفتگو با ابراهیم سرباز زدند و تصمیم گرفتند با شیوه قهرآمیز با او برخورد کنند. قرآن دنباله ماجرای ابراهیم را چنین نقل می کند. گفتند اگر می خواهید کاری انجام دهید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. سران مشرکان برای تحریک توده های ناآگاه مردم گفتند بت‌ها خدایان شما هستند. حال که مقدساتتان به خطر افتاده و سنت نیاکانتان زیر پا گذاشته شده، چرا اینقدر ضعیف و ناتوان هستید؟ اگر قدرت دارید خدایانتان را یاری دهید و ابراهیم را بسوزانید. آنها مردم را به شدت بر ضد ابراهیم شوراندند. مردم نیز برای آنکه کاری برای بت‌های خود کرده باشند کوهی از هیزم خشک را آماده کردند. هنگامی که آتش را از جوانب مختلف در هیزم‌ها افکندند دریایی از آتش به وجود آمد و به قدری شعله آتش عظیم بود که حتی پرندگان قادر نبودند از فراز آن بگذرند. مشرکان با این کار می‌خواستند انتقام خود را از ابراهیم بگیرند و عظمت واهی بت‌ها را که با اقدامات ابراهیم آسیب دیده بود دوباره به آنها بازگردانند. بدیهیست از شدت حرارت هیچ کس نمی‌توانست به آن آتش گسترده نزدیک شود تا ابراهیم را در آن بیفکند. بناچار از منجنیق استفاده کردند. ابراهیم را بر لای آن نهادند و با یک حرکت سریع او را به وسط آن دریای آتش پرتاب نمودند. در روایاتی که از منابع شیعه و اهل تسنن نقل شده آمده است، هنگامی که ابراهیم را بالای منجنیق گذاشتند و می‌خواستند او را در آتش بیفکنند، آسمان و زمین و فرشتگان فریاد کشیدند و از پیشگاه خداوند تقاضا کردند که این قهرمان توحید را نجات دهد. همچنین نقل کردند که جبرئیل فرشته وحی به ملاقات ابراهیم آمد و به او گفت: آیا نیاز داری که به تو کمک کنم؟ ابراهیم علیه السلام در عبارتی کوتاه گفت: اما به تو نه، به آن کسی نیاز دارم که از همگان بی نیاز و بر همه مهربان است. در این هنگام جبرئیل به او پیشنهاد کرد و گفت: پس نیازت را از خدا بخواه. ابراهیم در پاسخ گفت: همین اندازه که او از حال من آگاه است کافی است. هنگامی که ابراهیم را در منجنیق گذاردند تا به آتش افکنند، گفت: حسبی الله و توکل تو علی الله، یعنی خدا مرا کافی است و بر او توکل می کنم. در آن شرایط بسیار حساس که هیچ کس نمی تواند کاری برای انسان انجام دهد، ابراهیم علیه السلام با تمام وجود بر خدا اعتماد کرد و چشم امید به غیر او نداشت. امام رضا علیه السلام در مورد این حالت ابراهیم علیه السلام می فرماید: همانا خداوند تعالی ابراهیم را خلیل و دوست خود گرفت، زیرا او هیچ وقت احدی غیر خدا را اراده نکرد و از هیچ کس جز خدای عزوجل درخواستی ننمود. به هر حال ابراهیم علیه السلام در میان شادی و فریاد مردم به درون شعله‌های آتش پرتاب شد. مردم چنان فریاد شادی کشیدند که گویی شکننده بت‌ها برای همیشه نابود شد. اما خدایی که همه عالم تحت فرمان اوست، اراده کرد آن بنده مؤمن خالص در دریای آتش سالم بماند. چنان که قرآن در سوره انبیا آیه 69 می‌فرماید: گفتیم ای آتش، بر ابراهیم سرد و سلامت باش. بدون شک فرمان خدا در اینجا امری تکوینی و در راستای قانون خلقت بود. همان فرمانی که خداوند در جهان هستی به خورشید، ماه، زمین، آسمان، آب، آتش، گیاهان و پرندگان می‌دهد. بر حسب روایات آتش نمرود به گلستانی زیبا برای ابراهیم تبدیل شد. با سالم ماندن ابراهیم در میان شعله‌های سوزاننده آتش، صحنه به کلی دگرگون شد. غریو شادی فرو نشست. چشم‌ها از تعجب خیره ماند. جمعی آشکارا و عده‌ای پنهانی با هم درباره این پدیده عجیب سخن می‌گفتند. ماجرای ابراهیم و عظمت خدای او بر سر زبانها افتاد و موجودیت دستگاه نمرود در معرض خطر قرار گرفت. اما باز هم تعصب و لجاجت مانع از پذیرش حق شد. هرچند دلهای بیدار بهره خود را از این ماجرا بردند و بر ایمانشان نسبت به خدای ابراهیم افزوده شد. اما این گروه در اقلیت بودند.
دوستان و شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه راه روشن با ما همراه باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انبیا داستان 16 پیامبر رو داره که یکی از اونها حضرت ابراهیم علیه السلام. ایشون وقتی به سه شیوه راجع به توحید برخورد کرد با مشرکین، استدلال کرد، توبیخ کرد، حتی کار فیزیکی انجام داد، یعنی بت‌ها رو شکست، هم استدلال کرد هم توبیخ کرد، افن لکم و لما تعبدون، و هم بت‌های اونها رو شکست. اینها رجعوا الی انفسهم، رفتن سراغ وجدانشون، دیدن ابراهیم راست میگه، حرف غیر منطقی نمیزنه، مطابق فطرت، حرفی است که بالاخره عقل میپذیره. و این سنگ و چوب که نمیتونه خدا باشه، بتی که همه بت‌ها رو شکستند، هیچ عکس العملی نشان نداده نسبت به بت‌های دیگه، و وقت میخواد نسبت به مردم نقشی داشته باشه. اینها فهمیدن اشتباه کردن. قرآن میفرماید فقالوا انکم انتم الظالمون، خودشون اعتراف کردن به اینکه اشتباه کردن، ستم کردن. اما عزیزان من، میدونید متاسفانه زور با منطق نمیسازه. تعصب و لجاجت استدلال رو از انسان میگیره. قرآن میفرماید به جای اینکه برگردن توبه کنن، قالوا حرقوه، گفتن ابراهیم رو آتیش بزنید. حالا تبعیدم نه، زندانم نه، اعدامم نه، بدترین نوع کشتن، حرقو. چی شد؟ اینها که رجعوا الی انفسهم، برگشتن به خودشون، فقالوا انکم انتم الظالمون، اعتراف کردن. این میرساند وقتی انسان نفسش بر عقلش غلبه کنه، نتیجه عکس میگیره. وقتی انسان تعصب و لجاجت توی زندگیش بیاد، نتیجه غلط میگیره. با اینکه فهمیدن حق با ابراهیمه، بت‌های اینا کاری ازشون نمیاد، به جای اینکه بگن خب ایمان آوردیم، گفتن ابراهیم آتش بزنید. البته این سخن سرانشون بود، رهبرانشون بود، اونایی که تأثیر گذارند. برای اینکه یک کار عاطفی هم به تعبیر امروزیش یک جو تبلیغاتی هم رو انداخته باشن، گفتن ونصروا ان کنتم فاعلین. بابا بت‌ها رو یاری کنید اگه میخواید. شما اگر قدرت دارید دفاع کنید از بت‌ها، دارن به بت‌های شما توهین میکنند. این فرمان صادر شد. نمرود هم به هر حال رئیس این هاست، اعلام کرد که حضرت ابراهیم باید سوزانده بشه.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم.